رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 22. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وحلل وحلني بهدية الصالحين وألبسني دينة المتقين. لمن فعل دعاء مکارم الاخلاق بودیم که امام علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکند پاره صفات جایزه را که دیگر مستقیم و زینت صالحین است، تا میرسیم به اینجا که امام چنین میفرمایند: چنین به پیشگاه خداوند عرض میکنم که بعشر امدادتنی به دوام طاعت و لزوم الجماعه و رفت به اهل البدع و مستقبل رأی المخترع. این فضیلت های اخلاقی در من به کمال رسان با این ویژگی که اولا اطاعت از فرمان تو در من به صورت یک ملکه در بیاد و امر دائم در بیاد همیشگی بشه و تقلبی و تفرد نداشته باشم با جماعت همراهی کنم و همکاری کنم. و رفت به اهل البدع، رفت یعنی ترک، یعنی رفت کردن، راندن. رفت به اهل البدع این ویژگی رو، این صفت رو من بده که من اهل بدعت را ترک کنم و چون فاصله بگیرم. بدعت، این اهل بدع، بدع ذات بدعت هست و بدعت در واقع یعنی کاری که سابقه ای نداره. اصل معنای بدعت کاری که بدیعه، بی سابقه است. خب این سابقه دار بودن و بی سابقه بودن یه جایی در جای مختلف ممکنه ارزش های متفاوتی داشته باشه. اتفاقا یه جایی اختراعها، ابتکارها خیلی ارزشمنده. مخترعین کسانی هستن که گامی بیشتر از جامعه خودشون حرکت میکنن. مثلا اونهایی که ایده‌های اختراعها رو میپرورند آدمهایی هستن که از دهه اهل زمان خودشون جلوترن. اما باید توجه داشته باشیم که اگر ما دو فضا رو کاملا از هم جدا کنیم، یکی فضای تلاش بشری و دستاوردهای بشری، انسانها در طول تاریخ توی آهنگ ملایمی با شیر ملایمی به طرف کشفهای تازه‌تر و اختراعهای تازه‌تر رفتند و روز به روز این سرمایه کشفی و اختراعی انسان افزونتر شده. اطلاعات ما امروز به مراتب از اطلاعات مردمانی که در سالهای دور زندگی میکردند بیشتر. امروز شاید یک دانشجوی ما میزان اطلاعاتی که درباره جهان طبیعت داره از آنچه ابو علی اسلام دانسته بیشتر باشه. این محصول رشد تدریجی فکر و دانش و معرفت در جامعه بشری. این معرفت ها معرفت هایی که با تلاش انسان و به تدریج به دست میاد. در این زمینه ها متصفین و مخترعین پیشروان هستند. اینها حافظه‌دار حرکت بشر هستند. لذا نامشون هم در تاریخ میمونه، با احترام هم یاد میشه. اولی کسی که فلان قانون رو فهمید ارشمیدس بود، اولی کسی که فلان قضیه رو فهمید عرض میکنم که باقلیدس بود، اولی کسی که فلان چیز رو به کار گرفت نظریه رازی بود. چه بود چه بود؟ اینها نامها در اصلان در طول تاریخ به عنوان پیشروان حافظه بشری مطرح شد. اما ما یه وقتی داریم در دیشه سنت‌های الهی، نماموس الهی، ارزش‌های الهی، معارف الهی هستیم. این در دیشه‌ای که از عالم غیب در اختیار انسان قرار گرفته. اونجا دیده اکتشاف و اختراع بشری نیست، دیده تعبد و تصمیمه. خالی از آن که دین در شریعت آمده و انبیاء اعظم علیهم السلام برای بشر آوردن، توصیات به اموری که مورد فهم خود بشر هم هست، به اصطلاح ارشاد به حکم امر. چون اونجا باز انبیاء آنچه را بشر خودش یافته ولی تحقیق کرد، اما خالی از دستورهایی که انبیاء و ادیان دادند، دستور سابقه ای در زندگی بشر نداره، لاعلی نحوه و شکلی که ادیان گفته هست سابقه نداره. البته در آورده کننده نیازی هست، ارتباطی با تمنیات و نحوه زندگی بشر داره، ولی اصطلاحاً امر توقیفی است، امری که آنچنان که دین دستور داده و شارع دستور داده باید رعایت بشه. باید اطلاعاتی که انبیا دادن، علومی که در اختیار بشر گذاشتن، حقایقی که اگر انبیا نبودن بشر خودش به اونها نمیتونست برسه، بالاتر از افق تجارب بشری. در این زمینه ها کار ما در مقابل دین تبعیت است و تسلیم. البته فهم اونها، درک اونها، فهم روابط بین این دستورها، تحلیل اونها، ارتباط دادن اونها، اینا جزو توانایی‌هایی که انسان داره و باید به کار بگیره. اما به عنوان منبع معرفت ما در عرض وحی، در کنار وحی، یه منبع معرفتی قلبی نداریم که بتونیم بگیم خب ما هم اختراعات و ابتکارات و پیشرفت‌های خودمون رو رقم می‌زنیم. بنابراین در این زمینه‌ها باید قابل وحی، بغیر از زمینه‌هایی که همه انسان‌ها کم و بیش درش مشترکن، درش امکانات و ابزارهای همانند دارن. بنابراین ابتکار عمل تو این زمینه‌ها، اختراع تو این زمینه‌ها، گفتن چیزی که داره هیچکی نگفته تو این زمینه‌ها، نه تنها مزیت نیست، بلکه می‌تونه خارج شدن از چارچوب تعالیم وحدانی باشه، خارج شدن از چارچوب حقایقی باشه که وحی ما می‌آموزه، یا خارج از چارچوب دستورالعمل‌ها و ارزش‌هایی باشه که از عالم غیب و عالم قدس برای ما مقرر شده. بنابراین بدعت در دین وقتی گفته میشه مراد اینه، یعنی حرفهایی که مستند به وحی نیست، مستند به منبع دین نیست، داره با سلیقه خودش افزوده. ولی اگر کسی فهمش از منبع دین چیزی شد که با فهم دیگری متوارد شده، نمیشه گفت بدعت. این تمام تلاش رو کرده، از همه سرمایه انسان استفاده کرده، به این مرد و به این منبع مراجعه کرده، به این نتیجه رسیده. خب این نتیجه در حق خودش تا جایی که نسبتش مطمئن هست حجت و میتونه عمل کنه. ممکن هم از اشتباه کرده باشه، ممکن هم از اصالاتی به واقع کرده باشه، در هر حال بیاریتش انجام ده. اما کسی نه بدون ابراز منبع خودش میخواد پیشنهاداتی بده در این زمینه، ابتکاراتی داشته باشه، بلکه این جایی داره چون این افتخارات و پیشنهادات رو که نیست و در همه ادیان همچین پدیدههایی رو ازش به عنوان بدعت یاد میکنن و همه ادیان نسبت به بدعت و بدعتگذاران موضع به شدت منفی دارن، چون اصولا باز شدن باب بدعتگذاری رو موجب متزلزل شدن بنیاد دین تلقی میکنن. ولی دو در اینجا امام از خدای تبارک و تعالی میخواد که اونم این توفیق رو بده کامل کن قضایل من رو، با اینکه من رسول اهل بدع داشته باشم، اهل بدع رو ترک کنم، با اونها همراهی نکنم و مستعمل رأی مخترع. این هم بیان دیگری از همون اهل بدع داره، کسانی که رأی مخترع، رأی یعنی نظر، اندیشه، فکر. مخترع یعنی هم چیزی قابله نداره، اختراع مثل مبتدع. مختلف هم مختلف هردن به یک من هست، هم رو بیسازن. اونایی که رأی مختلف رو به کار میگیرن، استعمال میکنن، خب یه بخشی از این بیان امام ناظر به شرایط روزگار خودش هم هست. میدانید که در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم که زمان حیات امام سجاد علیه السلام در اواخر قرن اول هست، به دلیل مواجهه‌ای که مسلمان‌ها با فرهنگ‌های دیگه، اقوام دیگه، تمدن‌های دیگه پیدا کرده بودند، سوالات و نیازهایی در میان جامعه مسلمان‌ها مطرح می‌شد که پیش از اون مطرح نبود. از بالای همانطوری رو بعضی از جان دیگر جا میدادن میل به پرداختن به جزئیات شریعت و پرسیدن شروع و مختلف و جزئیات در مورد مسائل شریعت در جامعه زیاد شده. به معنی که متون اولیه که عبارت باشه از قرآن و سنت پیامبر و در حال آثار حضرتشون نقل شده کفایت نمیکرد برای پاسخ گفتن به این سوالات جدید، چه در ناحیه مسائل نظری چه در ناحیه مسائل عملی. خب در ناحیه مسائل نظری بحث را گرفته چه باید کرد؟ عرضه که بدن به عنوان علم عقاید کلام از اشتراح میشه گروهی معتقد شدن به این که هر سؤال جدیدی رو که در چارچوب آنچه از پیامبر و صحابه پیامبر پرسیده شده نیست باید مانند اصلا به این گونه مسائل نپرید، نباید پرداخت و از کنار این سؤالات باید گذشت. همون محدوده که پیامبر بهش پاسخ داده یا صحابه از قول پیامبر چیزی رو نقل کردن که حضرت پاسخ داده یا در روح شریف که قصدی در برمون سخنی رفته به همون محضه باید اتفاق. در مقابل این ها اقدامات زیادی از متفکران مسلمان مختلف بودن که ما باید به این سؤالات هم پرداخت با استدلال عقلی با بکارگیری عقل با بکارگیری دیگر توانهایی که در وجود انسان هست و در کنار اون به مراجعه به نصوص و متون وحیانی و نبوی رفت برای پیدا کردن پاسخ. حالا در این مسیر که اختلاف نظرهای پیش آمده که مکتبهای قدیم آمد بحث مفصلی که اینجا داشتیم. در مقام عمل هم پرسشهای قدیم آمد نوظهور نوپدید که پاسخ اونها به صراحت در سنت پیامبر در قرآن یافته میشد. گروه اینجا گفتن که ما باید به رأی خودمون عمل کنیم. اینا اصطلاحات استفاده شد اصحاب الرأی. در مقابل اینها اصحاب الحدیث بودن که گفتن ما باید اکتفا کنیم بر آنچه در نصوص و متون آمده و تا جایی که میشه پدیده‌های جدید رو در ذیل نصوص و متون قرار بدیم، نصوص و متون رو هم به ظواهرشون عمل کنیم. اگر هم جایی قدیه ای اتفاق افتاده که به هیچ وجه نمیتونیم از نصوص درباره استفاده کنیم، در اونجا احتیاط کنیم و از کنار اون پدیده بگذاریم. در مقام عمل در مقابل اینها دوستای بودن که اصطلاحاتشون اصحاب الرأی گفتن و اونا معتقدن که من هر جایی که در متن دین پاسخی برای سؤال ما هست و دستورالعملی برای کاری که باید انجام بدیم هست که روش عمل میکنیم، هر جا نبود رو با مقایسه اون جایی که پاسخ داره یا راچاره میاندیشیم. این راچاره اندیشی از عنوان رأی یاد شد و اون روشی که راچاره اندیشی در اشتیاد میگرفت بنابراین روشی بود که منطقی ازش عنوان تمثیل یاد میکنم ولی اصطلاحا نام قیاس به خودش گرفت. چون از مقایسه میان پدیده ها مخواستن احکام اونها رو استخراج کنن. خب مخصوصا بعضی از عالمان مسلمان در استفاده از قیاس و به کارگیری رأی راه افراد رو میدن و این ماجرا از نیمه دوم قرن اول شروع شد. شخصیتی که معروف بوده اینکه جزء در واقع پیشروان استفاده حداکثری قیاس هست ابو حنیفه است، نعمانه ثابت یکی از ائمه مدارس چهارگانه فقه اهل سنت. ولی غیر از ایشون افراد دیگری هم بودن که بیشتر از او و بعد از او به قیاس عمل میکردن و این جریانی در واقع پدید آمده بود در اواخر قرن اول و در قرن دوم هم تشکیل شد، جریان عمل کنندگان به رأی. بخشی از سخن امام در همون رفع اهل بدعه و مستعمل رأی المخترق موضعی کرده تا این مثلا که این جریان دیگه که با یک نوع گرایش افراطی و حد اکثری در واقع چیزی گذاشتن بحث میدونن بر مبنای تشکیلها و نظرها و تلاحظیدهای خودشون. اون این اولا باید میشه به تشخیص خلافی افراد جایی این رو بگیره و کم کم قداست پیدا کنه، کم کم در جامعه رسوخ کنه، یه جاهای دستوپاگیر بشه، یه جاهای اصلا خلاف مسیر اصلی دین اتفاق بیفته. طبیعتا نظر درست بسیاری از عالمان مسلمان و خیلی از افراد مسلمان این بود که اصولا پس کنفان ما فکردن با هم اگر در یه زمینه هایی این ورود نکردیم من پیدا میگم اینها حکم کلی واحد هستن شده نیست در تمام جزئیات به دنبال حکم متعینین بگردیم. اشتباهی به اصطلاح اعتباری، یعنی که اینجا تیم سکوت کرده و روشته خودتون به اساس خواست و میل خودتون پس میگیری تبدیلی که مرحوم آجلال قد شهید به کار بردن اینجای بوده من طرف اعتراف و اونجا دیدیم حکم داره خوبای دومور حکم دین عمل کرد مقایسه کردن همدی با همدی استخراج خود اگر باید استدلال قطعی صورت بگیره خب البته به اعتبار قطعی بودنش اعتبار داره اما اگر با صرف مقایسه و مشابهت طبیعتا اینجوری عملا دین متزلزل میشه و منجر به از بین رفتن اصالت دین میشه لذا استعمال رأی اینجا به معنای همین مسئله است و مطمئن به رأی مختلف حالا در این فضای تاریخی هم بخوام بیرون بیاد یکم از زبان امروز خودمون حرف بزنیم مستعمل رأی مختلف در واقع کسانی هستند که راستی اگر مستعمل رو مفرد بخوانیم که بعضی وقتا مستعملین بوده و نومش افتاده مستعملی از رأی مختلف شده راست مستعمل نداره مستعمل رأی مختلف این آدمی که دنبال افکار و اندیشه های من درآوردی یه وقتی کسی روشمند بر اساس یک اصول و موازین و بر اساس اطلاعات با رجوع به منابع معرفت به نتیجه این رسه این قایت فهم انسانی اوست از این منابع معرفت این فهم انسانی محترم هست اگر درست نباشه و در فرهنگ شیعی این مطلب تصحیح شده است که اگر کسی تلاش کنه تمام توان خودش رو به کار بگیره برای فهم دین اگه به نتیجه درست برسه دو پاداش داره اگه به نتیجه درست نرسه هم باز یه پاداش داره پاداش خلاص خودش رو میبره مدانی گستسیده قابل احترام اگه درست باشه که اضافه به قابل احترامه قابل هم هست اما اگه کسی روشمند عمل نکنه به منابع مراجعه نکنه چارچوب‌های کلی معرفت رو در نظر نگیره تو سلیقه خودش که متاسفانه با در زمینه زیاد میدید تو جامعه همون این سلیقه گرایی فردی خیلی رو باق شده به نظر من در مسئله دین چون این باید گفت به نظر من در پروگرام تخصصی چنان باید گفت و دیگه مثال مشهورش هم که همه ما یه متولدم هستیم گاز حدنا عدالتی که در کسی میبینیم شروع به تدریس هم میکنیم خب این در واقع تبعیت برای کار گرفتن اندیشه های منظرآوردی باید اسمش رو گذاشت این خیلی خطرناکه حالا خیلی از اون فضایی که در قرن اول دوم بوده و امام فرمانش رو ممکنه ناظر به اون فضا باشه اصولا این غیر عالمانه غیر روشمند غیر مبتنی بر مدارک و منابع صحیح سخن گفتن و بعد چنین سخنی عمل را مبتنی کردن خطرناکی و لذا امام در دعا از خدای تبارک و تعالی میخواهد که این فضائل اخلاقی رو در من به کمال برسان با چی؟ با این که من رسل اهل البدع کنم و رسل کنم کسانی را که حرفای منظرآوردی رو به کار میگیرن خود این رسل اهل البدع و مستمره رعی مختلف از این معنای اون لزوم الجماع هم روشنتر میکنه پس لزوم الجماع معناش لزوم تبعیت از هر کاری تشکریت مردم میکنن نیست در امر دین در ارزش‌های اخلاقی لزوما چنین نیست که هر کاری اکثریت کردن خوبه ممکنه در این شرایطی در این اوضاع احوالی اکثریتی حرف بزنن که درست نباشه این که در اداره جامعه یا برای درها ضرورت از حمایت طرزهای اجرایی باید به رأی اکثریت مراجعه کردن این بحث دیگه نیست چون هر ربطی به بحث ما نداره نظر اکثریت بیتره دهنده نگاه هایی که راه قاطعی برای تحریم نتیجه درست در اونها وجود نداره اما اونجایی که این راه قاطع یقین بخش معتبر علمی برای تحریم نتیجه یعنی وجود داره طبیعتا اونجا نظر از اقلیت تحریم کننده نیست بنابراین چون رفت به اهل البدر و مستعمل رأی المحترق مورد نظر امام هست حالی چون لزوم الجماع جماعتی است که اهل بدعت و استعمال کننده رأی المحترق نباشند. از خدا میخواییم که ما توفیق فهم درست و عمل درست در همه زمینه ها و خصوصا در زمینه مسائل دینی و معنوی رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.